توجهنوا واستشفعنوا وتوجهنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو تا روایت رو تقدیم حضورتون میکنیم، یکی در فضیلت و عظمت خمسه طیبه، یکی هم یک روایت اخلاقی. علی علیه السلام فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دخلت الجنه فرأيت على بابها مكتوب بالذهب لا اله الا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. علي ولي الله، فاطمه امه الله، الحسن والحسين صفه الله، و علا مبغزیهم لعنت الله. یکی از اعتقادات ما، همونطوری که بزرگان ما در این رابطه نوشتن، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید و آیات قرآنم بر این گواهی میدهد و روایاتم اینا رو گواهی میدهد و اثبات میکند، این است که بهش و جهنم الان مخلوقند، الان موجودند، نه اینکه در آینده باید جهنم بهشت خلق بشود. همونطوری که در آیات 133 از سوره آل عمران هم راجع به آتش و جهنم خدا می فرماید اعدت، آماده شده است، و هم درباره بهشت می فرماید اعدت، سارو الى مغفرت من ربكم و جنت ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. درباره جهنم هم همین می فرماید که واتقوا النار التي اعدت للكافرین، جهنم برای کفار آماده شده. حالا چه کفر عملی چه کفر اعتقادی؟ کفر عملی با کفر اعتقادی فرق چیست؟ یه وقت انسان اعتقادش بر این است که خدا نیست، بهش نیست، جهنم نیست، این همه خواب و خیال، نعوذ بالله، نستجیر بالله. انسان از خاک عمل میاد و به خاکم بر میگردد و اینا همه دیگه مسائلی است که کسی خبر نداره، کسی از اون عالم نیامده، و این مزخرفاتی که طبیعیون دهریون میگن و گاهی بعضی از افرادی هم که مسلمان نما هستن و حرفای دهریون رو نشقار میکنند و بالاخره بیان میکنند، این کفر اعتقادی است و حرام است. هر کسی که یکی ضروریات دین رو انکار کند یا چیزی رو انکار کند که برگردد به انکار دین یا انکار پیغمبر و امام، این می شود مرتد، می شود کافر، می شود حرام. این وقت کفر عملی دارد، کفر اعتقادی ندارد. اعتقادش این است، حالا علم دارد، حالا به یقین نرسید، چون اگر یقین باشد یقین با کفر عملی جمع نمیشه. نمیشه طرف مثلا به اعتقاداتش یقین داشته باشه بعد کوتاهی کنه، قصور کنه، انجام نده، مرتکب حرامی بشه. نه خیر، یقین به چنین اجازه رو نمیده. قطعا یقین او رو از گناه باز میدارد، یقین او رو به طاعت و بندگی حضرت حق وامی داره. اما اگر کسی عالم باشد، نه علمش حالا هنوز منحد به یک مرحله عین الیقین و حق الیقین نرسیده، ممکنه که کفر عملی داشته باشه. عملا نماز نخونه، عملا روزه نگیره، عملا حج نره، زکات نده و و و واجباتش انجام نده. این کسی که گرفتار کفر عملی هست، ما این رو جهنمی نمیدونیم. این عاقبت از جهنم نجات پیدا میکنه، هم جهنم میره، جهنم رفتنش قطعی است. چون هر کسی که بخواد قصوری کوتاهی داشته باشد در مسائل دینی، این بالاخره اهل نار است. اگرچه حالا ما یه روایاتی داریم که حضرت فرمودن که بچه هاتون رو لا اله الا الله یاد بدید و اعتقادشون رو درست کنید و مرده هاتون رو لقن و موتاکم لا اله الا الله من کان اول کلامی و آخر کلامی لا اله الا الله، ولو این که بعد از هزار سال بمیرد، این آقا اهل بهشت است. این یعنی چه برای بعد از هزار سال بمیرد؟ یعنی این لا اله الا الله رو بگوید، اول آخر عمرش داشته باشد، برای این اهل بهشت است. اما این عبارت نمیگه این از اول میره تو بهشت، میگه اهل بهشت است. اما کی از جهنم خارج بشود و کی برود تو بهشت، چند سال تو جهنم در جهنم برزخی در اون جهنم دیگر بمونه، اون کسی جز خدا نمیدونه. اونی که مسلم است آسین، تاقین، یاقین، سرکشان، اهل معصیت، این اهل نارن. در روایات در قرآن میگه کسانی که این نوع معاصی، این نوع گناهان کبیره رو انجام میدن، اگر بدون توبه بمیرن، اینا اهل دوزخ هستند و اهل نارن. اما اونهایی که کفر اعتقادی دارن، اونهایی که کفر اعتقادی دارن، قرآن به اونا میگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این تا ابد این دیگه در جهنمش خلده، برای همیشه هست، هیچ امیدی دیگه به بیرون آمدنش نباید داشته باشه، چون بر اساس اعتقاد خودش دیگه بهشتی نیست. نتیجه کفر اعتقادی جهنم هست. در هر صورت بگذرم، پس اعتقاد ما بر این است که بهشت و جهنم الان موجودانند، مخلوقانند. پیغمبر اکرم رفته، بهشتم دیده، جهنمم دیده، که حالا من یه بحثی انشاءالله در جلسه بعدی خواهم داشت در جلسه امشب، شاید دوست جمع طول بکشه تا آخر این دهه، اونو عرض میکنم عزیزان در جریان باشد. اما اینجا به اقتضای این که امشب جلسه آخرش هست، این جمله رو عرض میکنم که بحث یعنی جمع شده باشه. علی علیه السلام فرمودن که پیغمبر فرمود من دخلت الجنه، رفتم تو بهشت در شب معراج، فرأیتو من دیدم بر دربهای بهشت مکتوب با طلا نوشته شده بود، طلاهای اون عالم غیر طلای این عالم، طلای این عالم خب بالاخره فلز، اما طلای اون عالم حقیقت طلاست، طلایی که یعنی با هیچ چیز دیگه معدوم نمیشه، از بین نمیره، خراب نمیشه. بخواه ارزش این کلمات رو نشان بده. سابقا بعضی کتاب رو وقتی می نوشتن، ما کتاب هایی داشتیم که تلاکوب بود، یعنی با آب تلا می نوشتن. این حدیث سلسله تو ذهبم که بیان شده، این یعنی واقعا با آب تلا می نوشتن. اگرچه سندن میگن خب چون مال همش مال معصوم بوده، از این جهت سلسله ذهب بهش میگن، همش تلاس. وقتی سندش خیلی قوست باشه میگن این حدیث سلسلت الذهب. خب بدر به این بهش نوشته بود لا اله الا الله محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله علی ولی الله فاطمه امت الله، یعنی در حقیقت کنیز خدا، کارگر خدا، کارش برای خدا. حسن و حسین صفت الله هستن، بر دشمن اینا لعنت الله. یهودی آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت که یا رسول الله، حالا تبیر رسول هم نکرد، گفت که جناب ابراهیم خلیل از تو بالاتره. حضرت فرمود که نه. گفت چرا؟ خدا او رو خلیل خود گرفته. حضرت فرمود خب منم که حبیب خدا هستم، حبیب مقامش بالاتر از خلیله. 30 تا 30 و شاید یکی این حدودات در ذهنم است، 30 تا فرق است بین حبیب و خلیل. یکی از فرقاش اینه که خلیل به کسی میگن که او خدا رو انتخاب میکنه، او خدا رو انتخاب میکنه. اما حبیب به کسی میگن که خدا او رو انتخاب میکنه. انتخاب حبیب از بالا به پایینه، انتخاب خلیل از پایین به بالاست. خب پیغمبر اکرم در زم که خلیل است، چون وقتی که این شد حبیب الله، خب اینم میشه خلیل الله. پیغمبر اکرم خلیل الله هم هست، حبیب الله هم هست، امین الله هم هست، حجت الله هم هست، عین الله هم هست، ید الله هم هست، خلاصه محل معرفت الله هم هست. اگر این الله الله رو جمع کنیم ده ها، بلکه باید بگیم که قریب به چند صد تا این الله الله اضافه میشه. عین الله هست، ید الله هست، اذن الله هست، خزینه علم الله هست و و شاید من روایتشم خوندم در بعضی جلسات. اما روایت بعدی که عرضم این است که راجع به نکات اخلاقی، پیغمبر اکرم فرمودن که 6 اشیاء غریبتون فی 6 مواطن، 6 چیز در 6 جا غریبن. خب این 6 چیز که در 6 جا غریبن کجا است؟ مسجد غریبون فی ما بین قوم لا یسلون فیه، مسجد محلی، مسجد بازاری، هر جای مسجدی باشه که مردم در این مسجد حضور پیدا نکنن، نماز نخوانن درش. این مسجد غریب است، فردای قیامت از اهل محل شکایت میکنه. چون روایت داریم چند گروه هستن که فردای قیامت شاکی هستن از افراد. مسجد شکایت میکند از همسایگانش که در او نماز نخوندن، بهش بی‌حرمتی کرد. قرآن شکایت میکند از اونهایی که این قرآن رو خریدن بردن تو منازل نگه داشتن، تو جیبشون نگه داشتن، ولی این قرآن رو تلاوت نکردن. عالم قریب است، شکایت میکند فردای قیامت از دست کسانی که بین قومی که سلام علیکم افراد بودن ولی از این عالم استفاده نکردند. این عالم فردای قیامت از دست مردم شکایت میکند، از قرآن شکایت میکند، مسجد شکایت میکند و چیزهای دیگر هم هست که شکایت میکنند که معلوم. در اینجا می‌فرماید که پس اول مسجد غریب است در میان مردمی که در او نماز نمی‌خوانند. همسایگان مسجد، حریم مسجد، علی علیه السلام فرمود تا 50 خانه از 4 طرف مسجد همسایه داره. خب تا 50 منزل اگر مردم به این روایت عمل کنن، ما مسجدی نداریم که خالی بمونه. نماز در مسجد که چقدر فضیلت داره، کسی وارد مسجد می شود زوار خداست، مهمان خداست. هر نفسی که می کشه در مسجد 10 تا حسنه بهش می دن، 10 تا درجه بهش می دن، گناهانش ریخته می شود و اون فوائدی که برای مسجد بیان شده است فرام. اونا باز روایات رسیده کسانی که باز این بابای خدا رو میبندن اونا ملعونن، اونا ملعونن، اونا مگر اینکه دلیل داشته باشه. چی؟ مثلا گاهی بعضی مساجد آمدن زمان تعیین کردن، مثلا این ساعت باز میکنه این ساعت هم میبندن. حالا مسجد هم درآمد نداره که یه خادمی بگیرن که زور که باز میکنن تا مثلا 1 ساعت بعد از مغرب در باز بشه. میگه حالا مثلا ما نیم ساعت به زور باز میکنیم تا ساعت 1 مثلا باز، بعدن میبندیم چون نداریم کسی که وایسته در کلن باز باشه. این اگر عذر داشته باشن خب پس. بله خب دیگه اینا ظلم میکنن به مسجد دیگه. این واس برمیگرد. بله آره، ما یه روایت باز در این داریم که اینایی که باز مسجد رو میبندن نمیذارن مردم، باز روایت در این زمینم رسیده، یعنی اینا مذمت شدن مگر این که دلیل شرعی داشته باشن. خب عرض کردم گاهی بعضی مساجد هست که خب درآمد دارن، متولی دارن، خادم داره، بهش پول میدن، میگن آقا شما زور نیم ساعت به زور که باز شد شما دیگه تا 1 ساعت 2 ساعت بعد از مغرب نبند، جوایز تو مردم بیان نماز بخونن. ولی معمولا توی شهر مساجد محدوده. حالا اگر بر اساس یه قوانین و مقرراتی که یاد اومن و این برنامه ریختن نداشته باشن، این اون دست دون مسجد الله خود نمیشه اصلا. خب بعد فرمودن که والمصحف غریب فی دار قوم لا یقرؤون منه، قرآن غریب است در میان خانه‌ای که از این قرآن استفاده نمی کنند، بهره نمی گیرند. این قرآن هم غریب است و هم شاکیست فردای قیامت. لذا اگه انسان 2 تا 4 تا 5 تا قرآن هم تو منزل داره، هر روزی یک از این قرآن ها رو بخونه. درباره بعضی از بزرگان دارد که خب چندین قرآن بهشون هدیه می شد، اینا مقید بودند که حاضر هر کدام از این قرآن یکم بخونن. بعد که میخوندن باز اینا رو هدیه میکردن، گاهی طرف هدیه میکنن میگن نه این قرآن داد خود نگه داری، به کسی هم هدیه نکن. خب این در این صورت انسان خیلی خوب حالا دو سه نوبتی که قرآن میخونه، یا امروز این قرآن میخونه فردا اون قرآن میخونه، میتونه نوبت میذاره تا همه قرآن ها تلاوت بشه، اشکالی هم نداره. پس این مصحف، این قرآنی هم که در میان خانه ایست که آره نمیخوانن، این قرآنم غریب است. والقرآن غریب فی جوف فاسق، اگه فاسقم قرآن تو جیبش میذاره. بله بسیاری این داعشی ها، این وهابی ها، مخصوصا این داعشی ها، خدا وکیلی اینا فاسقی اصلا کافرن، اینا مفسد فی الارضن، قرآن رو میگیرن که با قرآن قرآن از بین ببرن، حقیقت قرآن رو از بین ببرن. خب اینا واقعا قرآن در جوف اینا، در دست اینا قریبه، ظلم میکنن به قرآن. والمرأت المسلمه قریبتون فید رجل فاسق ظالم سیل خون، زن مؤمنه مسلمان غریب است در دست مرد فاسق ظالم بد اخلاق. خب این بنده خدا واقعا مؤمنه است، متدینه، محجوبه است، این مرد آدم ظالم ستمگری است، مرد عالم بد اخلاقی است، اهل فسق و فجور و هزارون فساده، و این نوع مردها کم هم نیستن، فراوانم هستن. آنقدر شکایت میرسه از دست این نوع مردها. زن بنده خدا، گفتم بنده خود جوانی تا آمده بود میواسه بابام، من با مادرم معتقدیم به خدا و پیغمبر و چو پدرم با این سن سال کذاییش که 65 سال داره، یک آدم بی اعتقاده، یک آدم فاسد کذایی، که حتی ما کتیبه عاشورا رو زده بودیم توی خانه، که جمع کنید این نارنده غم میاره، جمع کنید دیگه. آره، بعد گفت پیرن سیاه پوشیدم، به میگه قیافت غمناک کردی، درار ایام عاشورا متاسوا. بعد گفت روز تاسوعا زانن یا روز عاشورا رفت و سراغ این شبگاه فساد کذایی، که اصلا گفت یه طوری ما شدیم، خدایا این چه پدره، این چی، چه وضع. خب واقعا تو این خانه این جوانم غریبه، این زنم غریبه، این مرد هم فاسقه، هم ظالمه، هم بداخلاقه، اینم غریبه. و رجل مسلم سال غریب فی ید امرأت آره ردیه سیت الخلق، فرقی نداره. باز گاهی برعکس میشه، مرده میبینی آدم خوب مؤمن متدینیه، حلال حرام سرش میشه، دیندار، زن آدم بیدین فاسقیه، به هیچ معتقد نیست. خب اینای هم کم نیست تعدادش متاسفان. خب شما خولی رو در نظر بگیرید، دو تا زن داشت، یک زنش مؤمنه متدینه، یک زنش فاسق و فاجر، و از اینا زیاد پیدا میشه. بالاخره میان انبیا پیدا میشه، میان ائمه پیدا میشه، یعنی اولیاء خدا پیدا میشه. پس مرد مسلمان صالح درستکار اینم غریب است در دست زن پست بدخلاق بدخلق چموش سرکش، خداوند تبارک و تعالی امر کرده، فرموده بالاخره الرجال قوامون عن النساء، خداوند مردها رو قیوم و سرپرست زنها قرار داده. حالا این بیا تمرد کنه، سرکشی کنه. خب پس این مردم در دست این زن غریب است. و العالم غریب فی قوم لا یسمعون منه، عالمیه، درس خونده، زحمت کشیده، معرف الهی رو یاد گرفته، در میان یه مردمی قرار، حرفاشو گوش نمیدن، نمیشنون. این غریبه، این فردای قیامت شکایت میکنه به درگاه پروردگار، خدایا من این مردم نصیحت کردم، موعظه کردم، پند دادم، ولی این مردم حرفا من رو نشنیده گرفتن. حالا این عالمی که فردای قیامت میتونه شفاعت کنه، این قرآنی میتونه شفاعت کنه، این مسجدی که میتونه شفاعت کنه، وقت اینا که باید شفیع انسان بشن شاکی انسان. پس این عالم هم در دست این مردم غریبه که از اون نمیشته، من حرفاشو گوش نمیدن. حضرت فرمود سیعتی زمان بیاد که یفرنون من العلماء کما یفرنون الغنم عن الذئب، زمان میاد که مردم از علما فرار کنند، همونطوری که یعنی گوسفند میش از گرگ فرار. اذا کان کذلک، وقتی که مردم چنین فرار کنند از علما، ابتلاهم الله علی ثلاثه خصال، به سه خصلت خدا اینا رو مبتلا میکنه. اولا که دشمنشون برشون مسلط میشه، دشمن بر اینا حاکم میشه. از اون طرف خدا برکت رو از اموالشون میبره، دیگه برکت نیست توی زندگیشون، درآمد هست، پول هست، اما برکت نیست، برکاتشو خدا بر میداره. خب این عالمی که عزیز بوده که از کنار قبرستانی عبور کنه، خدا تا چه روز عذابو از اونجا بر میداره، از کنار آبادی بگذره، خدا برکاتش رو جاری میکنه و خب وقتی که مردم حرمت شکنی کردن نسبت به علما، نسبت به دین، خدا برکت چی میگیره؟ برکت چطور میگیره؟ خب بالاخره خوشحالی میشه، کم باران میاد یا باران میاد، ایلام نمیدونه چند نفر کشنی میده، چند میلیارد ضرر میزنه، نقمت میشد دیگه. حالا بالاخره یه جایش کمیتی لنگی گیری هست، یه جایی این بلاها بدون حساب و کتاب نمیاد. ما یعنی سند داریم، روایات داریم که اینا بعدن هم فرمود بترسید از اون گناهانی که وقتی بلا میاد دیگه تر خوش همه با هم میسوزن. همه جوابم اینه که حالا اونایی که بالاخره بد کردن، اونا دیگه، اینا دیگر که بیگناه بوده، اینا مظلوم واقع میشن، اینا فردای قیامت آره انتقام میتونه از اونا بگه نه تو باید چنین سیل آمد، تو باید این طوفان آمد، این زلزله آمد، این تورم آمد، این گران، تو این ظلم به ما کردی. اینا فردا آره این اقلا از عذابشون کاسته میشه، این آدم های خوب اگه گرفتاری داشته باشن گرفتارشون برطرف میشه انشاءالله. بعد حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الیه، و کسانی که این چنین باشد خداوند تبارک و تعالی دیگه کلن بینا اصلا نگاه نمی کنه، نظر رحمت بینا نمی کنه. کسی که خداوند نظر رحمت به اینا نکرد دیگه بدبخت و بیچاره می شن. صلوات خط بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.